با سلام و احترام خدمت دانش و معلمان عزیز و گرامی و پوزش از وقفه پیش آمده که در حقیقت ما میخواستیم ادامه روند از طریق سامانه LMS باشه که گویا این روند درخواست تدریس و تایید درس زمان بر هست، دیگر مجالی برای اتلاف نداشتیم، مطالب زیادی باقی مانده و باید خدمتون ارائه بشه تا این واحدمون به سرانجام مطلوبی برسه. قبل از اینکه وارد بحث بشم، با توجه به شرایط پیش آمده به نظر میرسه شکار کار گروهی برایتان مقدور نباشه با فاصله های مکانی که با هم دارید، ولی با این حال نظرتون رو در همین جا درج کنید تا یک بررسی بشه که به صورت فردی کار کنیم یا به صورت گروهی. ولی پیشنهاد میکنم به صورت فردی دنبال موضوع خودتان با توجه به زمینه هایی که در چرایی طراحی واحد یادگیری در کلاس های حضوری خدمتون گفتیم داشته باشید. در واقع در مواردی از قبیل آموزش برخی مفاهیم به تشخیص خودتان یا به توصیه کتب درسی، خب برخی دروس مثل هنر، مثل تربیت بدنی، مثل پژوهش و تفکر که فاقد کتاب درسی هستند و میتونید از طراحی از اون موضوعات استفاده کنید، یا موضوعاتی که در فعالیت های فوق برنامه مثل آموزش های بهداشت مذهبی، زیست محیطی و رشد جمعیتی میتونید انتخاب کنید، یا اینکه موضوعتون میتونه یک کتب کمک درسی باشه، کمک آموزشی باشه، و یا در فعالیت های موضوعتون در فعالیت های آزمایشگاهی و عملی باشه، و یا جهت اظهار نظر و اصلاح کتاب های درسی. خب شاید موضوعی که انتخاب میکنید یکی از موضوعاتی باشه که در کتب درسی همون پایه و همون مقطع وجود داره، ولی خب شما احساس میکنید که این موضوع اینجا خوب بست داده نشده، خوب طراحی نشده و شما میخواید این رو طراحی کنید. خود مطمئنن محتوایی که باید برای آن موضوع انتخاب کنید باید از محتوایی که تو کتاب هست فرق داشته باشه تا اینکه مشخص بشه شما کار دیگری رو برای آن موضوع انجام داده اید. خب در حقیقت شما سعی کنید موضوعی که انتخاب می کنید در قالب این 6 مورد باشه. خب وارد بحث میشیم. در حقیقت در این فایل من میخوام که دیگه اون نظریه های یادگیری رو ببندیم و در مورد بقیه نظریه های پرکاربردی که مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت و میتونه بگیره صحبت کنیم. ما از رشد شناختی ویگوتسکی صحبت کردیم و از شناختگرایان گشتالت رو خدمتتون مطالبی رو گذاشتیم و از آن استفاده کردیم. اگر خاطرتون باشه در فایل صوتی قبلی گفتیم که اگر یک معلمی میخواهد در تدریس خود موفق باشد باید به افکار روشن نسبت به برنامه درسی خود داشته باشه و از نقش های آموزشی و تربیتی خودش آگاه باشه. بنابراین این نظریه ها به معلمای ما کمک میکنه که برنامه درسی خود رو به شکل مناسبی طراحی کنه و در کلاس خود بی نظم نباشه، رفتارش مبهم و نامشخص نباشه و همونطور که گفتیم فقط کارش ارائه تکلیف به دانش آموزان، تکلیف های بی هدف به دانش آموزان نداشته باشه. بنابراین این نظریه ها به ما کمک میکنه که به معلمان کمک میکنه که برنامه درسی خود رو به شکل مطلوبی ارائه بده. هر یک از نظریه های یادگیری فنون و روش هایی رو برای معلمان برای کمک به یادگیری دانش آموزان به معلمان توصیه می کنند که در حقیقت استفاده از این فنون و روش ها معین می کند که شما از چه نظر یا نظریه هایی در کارتون استفاده کرده. البته می دونیم که این مطالب و این نظریه ها را خوانده اید و درباره آنها اطلاعات مکفی را دارید، ولی اشاره به اصول کلی آنها خالی از لطف نیست و میدونم که یک مرور و تکراری میتونه باشه که شما بهتر میتونید از آنها استفاده کنید. خب بحث رو طبق معمول از رفتاریون شروع میکنم و از فنون و روش هایی که رفتاریون برای کلاس درس برای معلمان توصیه میکنن، همان استفاده از تقویت کننده ها هست، بعد استفاده از محرک ها و مواجه ساختن دانش آموزان با محرک های جدید، ارزشیابی و اندازه‌گیری مبتنی بر معیار هست که امیدوارم و مطمئنم که مبتنی اینها رو میدونید، بعد بحث شرطی کردن هست، خب تاکید بر هدفهای رفتاری هست. خب ما میدونیم که رفتاریون تاکید داشتن تا تغییری در رفتار دانش آموزان وجود نداشته باشه ما بهش نمیگیم که یادگیری اتفاق افتاده. خب پس باید به هدفهای رفتاری تاکید بشه. یادگیری که آنها بیشتر مد نظرشون بود، اون روش یادگیری که بیشتر مد نظرشون هست، یادگیری در حد تسلط هست و استفاده از آموزش برنامه‌ای هست. خب آموزش برنامه‌ای مثل همون نرم افزارهای یا اپلیکیشن ها یا نرم افزارهای کامپیوتری و رایانه‌ای آموزشی هستند که شما تا یک مرحله رو به پایان نرسانید و اون مرحله رو به اتمام نکنید، به اتمام نرسانید، مرحله دیگری برای شما باز نمیشه. مثل همون بازی های کامپیوتری و موبایلی هست که شما یک مرحله رو میرسید، تا یک مرحله به اتمام نرسیده مرحله بعدی رو نمیبینید. اینجا به معلم ها توصیه میکنه که آموزش برنامه ای رو داشته باشن، مطالبی رو بگن، بعد با استفاده از تقویت کننده ها، محرک ها، ارزشیابی ها ببینن دانش آموزشون در چه وضعیه، آیا در وضع مطلوبی باشه، این مرحله تموم میشه و مرحله بعد شروع میشه. خب تا اینجا فکر کنم برای رفتاریون مناسب باشه، کافی باشه، همون بحث تقویت کننده و تاکید بر هدفهای رفتاری و یادگیری در حد تسلط هم میتونه مهمترین شاخص های نظریه باشه. خب رشد شناختی ها رو گفتیم، از ویگوتسکی شروع کردیم، حالا بحث پیاژه رو میگیم. پیاژه دیگه وارد طرحواره و جذب و انطباق و ساخت شناختی و سازگاری و رشد شناختی به اینها نمیشیم. پیاژه دو سه تا اندیشه خیلی خوبی داشت که حتی ما اگه این اندیشه ها رو به اندازه کافی بر سرلوحه کارمون انجام بگذاریم، حالا بحث این که از روش رشد شناخت استفاده کردیم به کنار، برای خودمون هم خیلی مناسب هست. خب حالا کار ندارم پیاژه به چه چیزی یادگیری میگفت، به چه چیزی رشد شناختی میگفت، با اون کار ندارم. پیاژه دو مورد اندیشه خوبی داره. اول اینکه ایشون میگه اندیشه ها و تفکرات کودکان با بزرگسالان متفاوت هست. معلمان در هنگام کار با کودکان باید خود را در موقعیت کودکان قرار بدن و مسائل را از دید آنها بنگرن. یعنی ما این یک خط و نیم نظر پیاژه رو بتونیم تو کلاسمون رعایت کنیم، خیلی از مسائل و مشکلاتی که ما تو کلاسمون با آنها مواجه میشیم رو خیلی راحت میتونیم حل کنیم و مطمئنم شما هم اینجوری هستید که سعی میکنید وقتی با دانش آموزانتون روبرو بشید خودتون رو به اندازه دانش آموزانتون قرار بدید و دیدگاه ها و مسائل و اتفاقات رو از چشم آنها ببینید، نه از اینکه خودتون چه برداشت از موضوع داشته باشید. مورد بسیار مهم دیگری که پیاژه به آن اشاره میکنه، میگه که کودکان باید دانش رو مستقیما کشف کنند. یعنی چه جوری؟ یعنی که یادگیری در کودکان از طریق درگیری و کار کردن با اشیای ملموس و عینی صورت میگیره، همون تجربه مستقیمه. یعنی اینکه کودکان به تجارب مستقیم بیش از آموزش رسمی نیازمندن. یعنی نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که مدارس ما با آن مواجه هستن همینه، اصلا به این نیمبند توجهی ندارند. کودکان، بازم تکرار میکنم، کودکان به تجارب مستقیم یا همون دانش آموزان به تجارب مستقیم بیش از آموزش رسمی نیاز دارند. ما فقط تاکید میکنیم به آموزش رسمی، آموزش رسمی، آموزش رسمی، آموزش رسمی، ولی به این تجارب اصلا توجهی نداریم. که حالا با توجه به این تجارب مستقیمی که پیاژه میگه، باید محیط ما غنی باشه. برای اون موضوعی که میخوایم تدریس کنیم، اون مواردی که میخوایم تدریس کنیم، یه چیزهایی رو بیاریم در کلاس به کودکان نشان بدهیم که به صورت ملموس آنها رو درک کنه، آنها رو مستقیما خودش ببینه، با اونها بتونه بازی کنه، با اونها بتونه ارتباط برقرار کنه، نه اینکه توتواری یا به صورت نظری یک چیزهایی رو بهشون توضیح بدیم و رد بشیم. پس بنابراین مطمئنن شما هم باید این رو در نظر داشته باشید وقتی که یک موضوع رو انتخاب کردید و میخواهید اون برای اون موضوع تدوین کنید، تر واحد یادگیری رو تدوین کنید، باید به این مسئله هم توجه داشته باشید که بتونید این تجربه مستقیم رو برای دانش آموزانتون چیکار کنید، ایجاد کنید و این تجربه مستقیم رو دانش آموزانتون درک کنید. حالا بقیه مطالب، حالا این که باید زبان آموخته بشه، بعد تفکر صورت بگیره، خب یه چیزهای نظری هست که ایشون میگفتن، بعد میگفتن که باید رشد اتفاق بیفته، بعد یادگیری صورت بگیره، که این در حقیقت مخالف همون ویگوتسکی بود، که یعنی این که پیاژه معتقد بود باید منتظر بشیم تا دانش آموز به اندازه کافی رشد پیدا کنه بعد بتونیم بهش یاد بدیم، ولی ویگوتسکی برعکسش رو میگفت که یادگیری اصلا ربطی به رشد نداره، یادگیری هر زمان اتفاق میفته، منوط به این که ما اون اطلاعاتی که به دانش آموزان میدیم مبتنی بر ساخته شناختی کودکان باشه، که خیلی نظر خوبی برای استفاده ما در کلاس های آموزشی ما هست. خب بعد پیاژه یکی از پرطرفدارترین نظریه هایی که در کلاس درس، یعنی بیشترین استفاده است در از آن نظریه در کلاس میشه، نظریه یادگیری معنادار کلامی آزوبل هست. که خب آزوبل یادگیری حیوانی، یادگیری توتیوار، نگاه کنید توتیوار و شرطی شدن را بی ارتباط با یادگیری آموزشگاهی میدونه. اینها رو اصلا یادگیری نمیدونه، همون یادگیری توتیواری که ما بیشتر موارد بانسر کار دونیم، اصلا یادگیری نیست یا شرطی شده، یادگیری نمیدونه. اساس کار آزوبل آموخته های قبلی و سازمان هایی هست که از قبل در ذهن دانش آموزان وجود داشته هست، همون بحث پیش سازمان دهنده ها هست. آزوبل میگه که پیش سازمان دهنده یک نقشه واسطه ای بین دانسته های قبلی و آنچه که باید آموخته شود میباشه. یعنی که قبل از پیش از آغاز هر کلاس خلاصی از مواردی که باید برای دانش آموزان تدریس میشه رو بیان میکنیم که به آن پیش سازمان دهنده میگویند. البته این نکته مهم که اینجا هست، به خاطر داشته باشید که دانشجویان عزیز، که بحث خلاصی از موارد منظور مرور دانسته های قبلی دانش آموزان نیست، خلاصی از موارد جدید که قرار هست آن را تدریس کنیم می باشه، نه اینکه شما مطالب قبلی رو مرور کنید بعد میگین که این یه پیش سازمان دهنده است. نه، پیش سازمان دهنده مبحثش همون مباحث جدیدی هست که به صورت که میخواد به دانش آموزان انتقال بدید، ولی به صورت کلی. حالا هرم شناختی و معنیدار بودن و شمول کنندگان و شمول اشتقاقی و شمول همبستگی با اون کاری نداره، مهم همون پیش سازمان دهنده برای نظریه بود که شما هم باید استفاده کنید از پیش سازمان دهنده ها در نظریه های در اون قسمتی که باید ارائه بدهید. عنوان پیش سازمان دهنده داریم، پیش سازمان دهنده های کلامی، پیش سازمان دهنده های نوشتاری، پیش سازمان دهنده های شکلی و نموداری که شما میتونید بر اساس نوع کارتون از اونها یک مورد رو استفاده کنید. روش تدریسی که آزوبل به آن اعتقاد داشت، روش تدریس نمایشی بوده است. نگاه کنید وقتی که شما میگین که من از نظریه یادگیری رفتاری استفاده کردم، باید نشون بدید که چه فنونی از این نظریه به عاریت گرفتید و در کار واحد یادگیریتون نشون میدید. یا وقتی که میگه که من از نظریه یادگیری معنادار آزوبل استفاده کردم، باید نشون بدید که چه چیزی از این نظریه تو کارتون هست. مثلا میگین که من از پیش سازمان دهنده ها استفاده کردم و یک پیش سازمان دهنده های کلامی برای درس رو ارائه میدم قبل از اینکه درس اصلیمو شروع بکنم. خب یکی دیگر از نظریه هایی که خیلی میتونیم در کلاسمون استفاده کنیم، نظریه یادگیری مشاهده آلبرت بندرو است. نگاه کنید دانشمندان، روانشناسان تربیتی، مطمئنم که میدونید، میگن که یادگیری ما 75% از طریق بینایی اتفاق میفته، 13% از طریق شنوایی، 6% از طریق لامسه، 3% بویایی و 3% چشایی. خب این از این 75% ما چه جونه استفاده کنیم؟ ما چطور از این 75%، یک عدد خیلی بزرگیه. خب وقتی که ما تو کلاس فقط تدریس میکنیم و میگیم از 13% استفاده میکنیم، این 75% یادگیری از طریق بینایی رو چیکار کنیم که این رو بر اساس این هم آلبرت بندروا نظریه خودش رو قرار داده که این نظریه هم جنبه رفتاری داره و هم جنبه شناختی، که اینها رو حالا نیازی نیست چرا رفتار هم رفتاری هست و هم شناختی، فقط همون بحث یادگیری مشاهده است که بندروا به مراحل اعتقاد داره. میگه که ما وقتی به یک چیزی نگاه میکنیم بهش توجه میکنیم، یعنی ما میتونیم از این مراحل برای یادگیری دانش آموزان استفاده کنیم. دانش آموز وقتی میخواد یک چیز رو یاد بگیره به اون توجه میکنه، بعد مراحل رو به یاد میسپاره طبق اصل مجاورت به صورت نمادین، اینها رو تو ذهنشون نگه میدارن، بعد این رو به صورت بازآفرینی ارائه میکنن، یا به صورت حرکتی یا به صورت ذهنی. بعد این مرحله انگیزشی است که مهمه. خب اینجا میرسه مرحله انگیزشی، میشه جنبه رفتاریشون تا تقویتی نباشه این خودشو نشون نمیده، و یا تقویتی باشه خودشو نشون میده، و هم جنبه شناخت و هم جنبه شناختی اون که اون مراحلی هست که در ذهن دانش آموز اتفاق میفته. از یادگیری مشاهده ما میتونیم تو رفتارها و مهارت‌های جدیدی از آنها استفاده کنیم. مثلا بیاد موضوعتون در مورد رفتارهای یا حرکت‌های اصلاحی باشه که این نظریه خیلی خیلی میتونه کمک حال شما باشه، و یا اینکه بهترین موردش نیرومند کردن یا حذف کردن اثر بازداری هست، که وقتی که یک مطمئنه وقتی که یک دانش آموز میبینه در صورت که یک دانش آموز دیگه برای اجرای یک رفتار تنبیه میشه، مطمئنن دانش آموز اون رفتار رو انجام نخواهد داد. و مورد آخر که هست جلب توجه یادگیرندگان هست که ما میتونیم از یادگیری مشاهده‌ای با نشان دادن در حد امکاناتمون فیلم یا مطالب دیگری از طریق بینایی توجه دانش آموزان رو به مطالب جلب کنیم. بعد آخرین حالا فکر کنم بحثمون در مورد پردازش اطلاعات یا نظام یادیارها هست که همون که چند تا نظریه داره. نظام یاد، حافظه حسی، حافظه های کوتاه مدت، حافظه بلند مدت، تمرین و تکرار، بستمانی، که اینها رو فکر کنم همشون رو میدونید وقتی که شما بیشتر در این مورد بحث تئوری ها هستن، بحث موارد نظری هستن که میخواهید در دانش آموزان نهادینه بشه. انواع خاطرات، خاطر رویدادی، خاطر معنایی، خاطر روندی و مطالب دیگری که فکر کنم شما بیشتر با این آشنا هستید. همون بحث تمرین های مروری، بعد بست معنایی، سازمان دهنده ها هستن که تو این نظریه شما میتونید از آنها استفاده کنید در روش ها و فنونی که میخواهید برای دانش آموزانتون انتقال بدید. البته نظریه های دیگری هستن که خب حالا من شاید نیاز نباشه بیشتر به اونها توجه کنیم. البته اینجا ما نمیگم که نیاز نیست، نظریه دیگری هستن که شما میتونید خودتون ازش استفاده کنید. ما بیشتر اونهایی که پرکاربرد بودن رو به شما مرور کردیم که شما میتونید از این نظریه در کلاس، از این نظریه در تدوین طراحی واحد یادگیریتون استفاده کنید. مثل نظریه های نظریه تولمن رو میتونید استفاده کنید، یا نظریه هیلگارد، که حالا شما از هر کدوم از این نظریه ها و نظریات استفاده کنید مطمئنن مثمر ثمر خواهد بود. فقط یک نکته که ما انتظار نداریم که فقط از یک نظریه استفاده کنید. خب مثلا شما میتونید یک پیش سازمان دهنده باشید، از یک پیش سازمان دهنده استفاده کنید که میشه آزوبل، از تقویت و تنبیه استفاده کنید میشه رفتاریون، یا یک ارائه نمایش داشته باشید که میشه یادگیری مشاهده‌ای، یا اینکه بیایید داربست زنی بکنید، یک منطقه تقریبی رشد ایجاد کنید، از یکی از دانش آموزان بخواید که از به دانش آموزای دیگه کمک کنه که یادگیریشون بهتر بشه، که این هم در حقیقت میشه ویگوتسکی، یا اینکه بیایید محیط کلاستون رو غنی کنید که میشه پیاژه. نگاه کنید تو همون یک دو دقیقه من 5 تا نظریه رو در یک لحظه جمع کردم که شما میتونید از انواع این نظریه در کارتون استفاده کنید. امیدوارم موفق و پیروز باشید. در خصوص اون موضوعاتتون حتما فکر کنید، و اینکه تا اینکه در ادامه روندمون با مشکلی مواجه نشویم، و اینکه من هم در جریان باشم که به صورت گروهی کار میکنید یا به صورت انفرادی. موفق و پیروز باشید.